صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.
درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در سه‌شنبه 15 مهر ماه 7 اکتبر نگاهی داریم به جنگ ایران و عراق. هاشمی و فرماندهان سپاه، 35 سال دوستی و رقابت. گروهی از اصولگرایان در ایران معتقدند شخصیت‌های سیاسی که طی یک سال اخیر به دنبال توافق با غرب بر سر پرونده هسته‌ای هستند، همان‌هایی‌اند که در زمان جنگ فرماندهان سپاه را به خاتمه جنگ و آیت الله خمینی را به نوشیدن جام زهر مجبور کردند. منتقدان این گروه می‌گویند فرماندهان سپاه قصد داشتند پس از جنگ کل ایران را در دست بگیرند و حکومت نظامیان به راه بیندازند. روایت‌های جدید و گفته شده از سوی فرماندهان جنگ از جنگ ایران و عراق که در رسانه‌ها و تلویزیون جمهوری اسلامی بازتاب خاصی داشت، از این منظر معنایی فراتر از صرف خاطره‌گویی و یا تسویه حساب شخصی می‌یابد. اما یا واقعاً آیت الله خمینی مخالف ادامه جنگ بود و این سران حزب جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی بودند که برای کسب قدرت جنگ را به درازا کشاندند؟ اگر چنین است، حکم آیت الله خمینی برای اعدام فرماندهان مسئول شکست‌های نظامی، هشدارش به سپاه نسبت به عقب نشینی های نظامی چه معنایی می‌یابد؟ مسئول شکست ها و قربانی شدن صدها هزار تن در جنگ که بود؟ آیا حضور فرماندهان سپاه در یک همایش سیاسی در کرمانشاه در هنگام سقوط فاو حاکی از دور شدن سپاه از جنگ و حرکت به سمت سیاست بود؟ یادداشت محسن رضایی فرمانده وقت سپاه به آیت الله خمینی مبنی بر این که برای مقابله با عراق بمب اتم لازم است، عامل پایان جنگ بود؟ تمام اینها و اصرار دادگاه نظامی به محاکمه احمد وحیدی فرماندار نظامی کرمانشاه در زمان حمله مجاهدین از غرب که بعد وزیر دفاع دولت احمدی نژاد شد و مخالفت هاشمی رفسنجانی با اعدام فرماندهانی همچون رحیم صفوی مسئول وقت عملیات سپاه پاسداران که بعد فرمانده سپاه شد، معنای پیچیده‌ای به ابهامات جنگ می‌دهد. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم به نظر شما هاشمی رفسنجانی کار درستی کرد که مانع اعدام بعضی از فرماندهان جنگ ایران و عراق شد. همطور که میبینید اکثریت کاربران فیسبوک و افق تا این لحظه گزینه بله را انتخاب کردند. حدوداً 59%، 41% مخالف هستند با تصمیم هاشمی رفسنجانی که موقع جانشین فرمانده کل قوا بود و فرماندهی جنگ رو در دست داشت. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاه بیاندازیم در هفت پرده به جنگ ایران و عراق و دوستی و رقابت هاشمی با فرماندهان سپاه.
هاشمی رفسنجانی. آقای محسن رضایی اطلاع داد که دادگاه نظامی آقای احمد وحیدی فرماندار نظامی کرمانشاه در عملیات مرصاد را احضار کرده است. گفتم ایشان را رها کنند که فتنه نشود. حسن روحانی معاون وقت فرمانده جنگ. صبح زود با آقای هاشمی اطلاع دادم که وضعیت فاو خراب است. ایشان گفت که بعید از خبر درست باشد. ایشان یک ساعت بعد تماس گرفت و گفت خبر شما درست نبوده. با آقای محسن رضایی صحبت کردم. ایشان گفت فاو سقوط نخواهد کرد مگر اینکه عراق بمب اتمی به کار ببرد. یحیی رحیم صفوی از فرماندهان سپاه در دوران جنگ. آقای هاشمی به فکر قدرت بعد از امام بود و می‌خواست بعد از امام کشور را اداره کند. رضا می‌خواست قدرت را در دست داشته باشد و شاید پیش خود فکر می‌کرد در این جنگ نباید همه چیز از بین برود. این برای حفظ قدرت خود و ادامه حکومت خودش بود که نمی‌خواست همه منابع کشور از بین برود. اکبر هاشمی رفسنجانی در واکنش به صحبت‌های یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران می‌گوید وقتی این فرمانده فاو را با آن همه امکانات و اموال رها کرده، صادق خلخالی حاکم شرع سابق دادگاه‌های انقلاب و نماینده وقت مجلس خواستار اعدام او و دو نفر دیگر بود، ولی با مخالفت اکبر هاشمی رفسنجانی مواجه شده است.
زایی گفتیم مگه این کراق بمب اتم داشته باشه که بتونه فاف رو پس بگیره.
این حرف درستیه. دلیلش این بود که ایشون تلفنی که عراق حمله کرده بود، خط مقدم ما هم شکسته بود، تلفنی سوال میشد که آره عراقی ها حمله کردن. خب ما معلومه تو تلفن میگیم که اگه بمب اتم هم بزنن فاف سقوط نمی کنه،
چون اگه دانش نظامی که ندارید، آموزش نظامی هم که ندارید، تجهیزات نظامی هم که ندارید، چون دست و پاگیر ارتش شده اید. همین حرفه برای این بود که هفته برابر از نون آب و غذا و تدارکات پیشکششون از دادن اسلحه و مهمات برای مجاهدت در راه خدایشون دریغ میکرد.
بنی صدر قائم نبود
توی جنگ؟
بله.
من از شما سوال میکنم، شما اگر بتونید با پیروزی در جنگ تهران رو فتح بکنی، شکست در جنگ میپذیری؟ من معتقدم بنی صدر در عملیات 15 سال 59 عملیات نصر قصد داشت پیروز بشه.
بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان‌های امشب افق آقای ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران، فرمانده کل قوا در سال‌های آغاز جنگ. گفتگو از پیش ضبط شده با ایشون داریم که از پاریس، از ارتباط محافظه از طریق پاریس انجام شده. آقای علی آلفانه، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی، ایشون کارشناس مسائل نظامی و سپاه پاسداران هستند. آقای مراد ویسی، روزنامه‌نگار سیاسی رادیو فردا، پژوهشگر تاریخ جنگ ایران و عراق، ایشون پیشتر مدرس سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح در دانشکده خبر بودن که از پراگ از جمهوری چک به ما میپیوندن. از آقای بنی صدر پرسیدیم که اونچه که فرماندهان جنگ اخیراً صحبت کردن، آیا نکته تازه‌ای برای ایشون در بر داشته؟
این که این حقایق پنهان میشدند و حالا امکان عرضه و گفتن پیدا کردن، این تازگی داشت. این هم برمیگرده به برخوردهایی که اینها با هم پیدا کردند. عرض کنم به شما در اسناد رسمی، مثلا تحقیقاتی که کنگره امریکا در باب ایران گیت انجام داد، اونجا میخوانید که نماینده آقایان در لندن به سرهنگ نورس، عضو شورای امنیت ملی امریکا، گفته است که ما باید در جنگ شکست بخوریم تا میانه روها بتونن بر ایران حکومت کنن. یک فهرست از 1000 میانه رو را هم به اونا دادن. خب این حالا امروز رو می شود که بله این مسئله بوده. حالا ایشون آقای هاشمی رفسنجانی، چون آقای رحیم صفوی گفته است که آقای هاشمی رفسنجانی برای این جنگ رو به این صورت تمام کرد، بدنی در شکست، که میخواست قدرت رو قبضه کنه بعد از آقای خمینی. او هم جواب داده است که شما در جبهه چون اسباب شکست فراهم کردید، دستور محاکمه شما داده شد با چند سردار سپاه دیگه و مثلا من نگذاشتم. پس این مسئله بوده، مسئله واقعیت داشته است که این در واقع جنگ نه برای وطن و استقلال این وطن و مردم ایران، بلکه برای اینکه در بر رژیم چه کسانی حکومت کنند انجام می گرفته. و از دید من روز اول گفتم، بعد از کودتا گفتم این رژیم جنگ رو ادامه میده تا شکست و نخواهد گذاشت که با پیروزی نظامی جنگ تمام بشود. به لحاظ اینکه حالا شما در حرفای آقای روحانی می بینید که بله سپاه می گفته برای اینکه ما در جنگ پیروز بشویم باید دولت نظامی بشه، یعنی دولت تحویل سپاه داده بشود.
بخش دیگری از صحبت آقای بنی صدر رو در مورد نقش آقای هاشمی در انحلال و تصفیه حساب در ارتش هم بشنویم.
وقتی که قضیه نوژه کش شد، آقای بهشتی و آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای که اون وقت رهبران حزب جمهوری اسلامی بودن، طرح انحلال ارتش رو به شورای انقلاب آوردن. من هم در نامه به آقای خمینی گفتم این مسئله رو، هم در نامه به مجلس در تاریخ عرض کنم به شما 14 شهریور. اون وقت اینها میگفتن که چون خطر کودتا معلوم شد که ارتش در میخواد کودتا کنه، این ارتش منحل بشود، یک کمیته 3 نفری از شورای انقلاب و سپاه پاسداران و دادگاه های انقلاب اداره کشور رو برعهده بگیرن. این طرح به توسط این آقایان به شورای انقلاب آورده شد. حالا فرض کنید که من نبودم و جلو این طرح وحشتناک رو نمی گرفتم و عراق به ایران حمله می کرد وقتی که ارتش ایران منحل شده بود، ببینید چه بر سر ایران می آمد. حالا آقای روحانی میگه اینا این قبضه دولت رو ادامه میدادن، این خاص رو، چنان که بعد هم خواستن دولت نظامی بشود و این رو همچنان ادامه دادن که در واقع حکومت آقای احمدی نژاد یک کوشش سپاس برای تصرف دولت، یعنی قوه مجریه و مقننه، خب قوه قضایی هم که اولا تابع اونا بوده، این تصرف دولت از آغاز این طرح بوده و در کودتا هم بر ضد من هم در واقع مقدمه همین تصرف دولت بوده.
آقای دکتر بنی، صدای سردار فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین حتما شنیدید، ایشون میگه که در 39 روز جنگ بنی صدر رئیس جمهور وقت و فرمانده کل قوا جهت سخنرانی در نمازخانه به نزد این افراد میره. نقل میکنه از صحبت‌های شما، میگه بخش از صحبت‌های وی این بود که برای چه به جبهه آمدید؟ شما دانش نظامی ندارید و آموزش نظامی ندیدید و تجهیزات نظامی هم ندارید و دست و پاگیر ارتش هستید. تمام این حرفا برای تفره رفتن از نان، آب، غذا و تدارکات بود. ایشان از دادن اسلحه و مهمات برای مجاهدت در راه خدا به گفته آقای فضلی دریغ میکرد. فضای جلسه فضای شکننده و سنگین بود. در گوشی با دوستان هماهنگ کردیم که زمان خروج بنی صدر همدیگر را هل دهیم تا از چند پله زمین بخورد و دست و پایش بشکند. این چنین شد، اما ایشان با کمک محافظان از این مکان رفت. مشکل شما آقای دکتر بنی صدر با تقویت سپاه بود یا با بی برنامگی سپاه در ابتدای جنگ؟ آقای روحانی هم در این مصاحبه در سال 87 اشاره میکنه، میگه برای آقای بنی صدر روشن بود که عراق با ما حمله خواهد کرد، در میدان شهدا به مناسبت 17 شهریور سخنرانی کرد و تمام این سخنرانی حمله به حزب جمهوری اسلامی بود و هیچ اشاره‌ای به اینکه مردم آمادگی برای حمله داشته باشند نبود.
عرض کنم به شما، اول از این دروغ آقای روحانی شروع کنیم. من در میگوید که در 17 شهریور 59 من در میدان شهدا به اصطلاح کلمه از جنگ نگفتم و عرض کنم به شما همش به حزب جمهوری اسلامی حمله کردم. اتفاقا به عکس، در اون سخنرانی اصلا فلسفه‌اش این بود که این جنگ داشت نزدیک میشد و اینا دست بر نمی داشتن از منحل کردن ارتش. حالا بعد که اون طرح نشد و آقای خمینی هم موافقت نکرد با انحلال ارتش، بعد رفتن از اون موافقت گرفتن برای اینکه تسویه کنن ارتش رو و افتادن به جان ارتش.
بخشای دیگری از این گفتگو رو در طول برنامه خواهیم دید و شنید. آقای ویسی، خوش آمدید به برنامه. شنیدید صحبت‌های آقای بنی صدر در مورد اون اتفاقاتی که در ابتدای جنگ رخ میده. آقای هاشمی رفسنجانی با فرماندهان سپاه چه فرود و فرازهایی داشت در دوران بهش تجربیاتی که در پیش از جنگ و در زمان جنگ داشت؟
با سلام. ببینید، تاریخ 35 ساله روابط آقای هاشمی رفسنجانی با سپاه و فرمانده های سپاه ترکیبی از دوستی ها و همکاری های محکم و فراوان و طولانی، اختلاف نظرهای جدی و دشمنی های جدی تر در این اواخر هست. دوستی و همکاری های جدی و طولانی به ویژه در دوران جنگ، در دورانی که استراتژی های جنگی ایران در اونجا تدوین میشد. این دوستی های بسیار بالایی بود. سپاه در بین 5 نفر اصلی تصمیم گیر ایران، یعنی احمد خمینی، آیت الله خامنه ای، آقای هاشمی رفسنجانی، میر حسین موسوی و موسوی اردبیلی، بیش از هر کدوم از این 4 نفر دیگه به آقای هاشمی رفسنجانی نزدیک بود. این روابط بسیار محکم و دوستانه تا پایان جنگ ادامه داشت، حتی تا 2 سال اول ریاست جمهوری آقای هاشمی و تشکیل قرارگاه خاتم الانبیا، تا سال 1370. بعد از اون ما یک دوره اختلاف نظرهای جدی رو هم داریم، یعنی در این رابطه که اختلاف نظرها برمیگرده به استراتژی‌های دوران جنگ و بعد هم پایان جنگ، و در مورد مسائل سیاسی هم هست که فرصت بود من بیشتر میپردازم. دشمنی‌ها هم که از سال 84 شروع شده و در سال 88 به اوج رسیده. من اگر بخوام این رو خیلی تدقیق شده تر خدمت شما و شنونده عرض کنم و بینندگان، در 6 یا 7 محور میشه این رو تدقیقش کرد. محور اول، شروع این رابطه هست که زمانی است که آقای هاشمی رفسنجانی از طرف شورای انقلاب به عنوان سرپرست سپاه تازه تشکیل منصوب میشه و بعد آقای بنی صدر رئیس جمهور میشه. خب در این دوره آقای بنی صدر فرمانده کل قوا بوده، آقای هاشمی دیگه خیلی بر سپاه اعمال فرماندهی مستقیم نداشته، ولی از 7 تیر سال 60 که آقای بنی صدر برکنار میشه، آقای اسیوی که خرداد که آقای بنی صدر برکنار میشه، 6 تیر سال 60 که آقای خامنه ای ترور میشه ولی کشته نمیشه، 7 تیر که آقای بهشتی کشته میشه و 8 شهریور که رجایی و باهنر کشته میشن و هاشمی رفسنجانی عملا به نفر اول کشور بعد از آیت الله خمینی تبدیل میشه، از اون موقع رابطهشون نزدیکتر میشه. ولی تا سال 62 فرماندهان سپاه در مورد جنگ مستقیم با آیت الله خمینی رجوع میکردن که اخیرا آقای محسن رضایی هم این رو در برنامه سطرای ناگفته تایید کرده. دومین مرحله رابطه سپاه و آقای هاشمی از سال 62 قبل از عملیات خیبر تشکیل میشه، بعد از اختلافات شدید سپاه و ارتش در مورد تاکتیک های رزمی که منجر به شکست عملیات های رمضان و ولفج مقدماتی و ولفج 1 شده بود. قبل از عملیات خیبر آقای هاشمی فرمانده جنگ میشه و تا پایان جنگ ادامه پیدا میکنه. رابطه بسیار نزدیکی هم با آقای هاشمی دارن فرماندهان، در همون موقعی که رابطه خیلی بدی با آقای خامنه ای داشتن. این رابطه خوب تا 2 سال اول ریاست جمهوری آقای هاشمی هم طول میکشه، یعنی تا سال 70. دوره سوم 68 تا 70 که آقای هاشمی با وجودی که فرمانده کل قوا نیست و کشور رهبر جدیدی داره، ولی به دلیلی که هنوز تصمیم گیرنده اصلی در کشور و آقای خامنه ای تازه کاره، اونجا آقای هاشمی رابطه خوبی با سپاه داره و سپاه رو تشویق میکنه وارد فعالیت اقتصادی بشه و قرارگاه خاتم الانبیا سازندگی هم اونجا تشکیل میشه. دوره چهارم موقعیه که آقای خامنه ای از آغاز سال 1370 تلاش میکنه از زیر سایه آقای هاشمی بیاد بیرون، خودش رهبر کشور بشه، قدرت آقای هاشمی رو کم کنه، وزارت اطلاعات رو یواش یواش ازش میگیره. اونجا دیگه یواش یواش انصار حزب الله شکل میگیره که از طرف سپاه و به سینما قدس حمله میشه. در فیلم تحفه هند انتشارات مرغامین رو آتیش میزنن. یواش یواش سپاه با آقای خامنه ای که فرمانده جدید سپاه بوده آقای خامنه ای اونجا هم هم میشه. دوره پنجم از 76 تا 84 دوره ایه که محسن رضایی از فرمانده سپاه کنار میره، سپاه بیشتر به آقای خامنه ای نزدیک میشه. تیم اصفهانی‌ها در سپاه میاد سر کار، آقای صفوی بدتر میشن به آقای هاشمی و در رأس تیم سیاسی سپاه هم آقای باقر ذوالقدره که اینها هم علی آقای هاشمی و علی آقای خاتمی هماهنگ میشن. دوره بعدی سال 84 که علنی شدن اختلافات سپاه و علنی شدن دشمنی، ببخشید اختلافات بود، علنی شدن دشمنی های سپاه با آقای هاشمی که در انتخابات سال 84 سپاه و زیر مجموعش از جمله بسیج به نفع احمدی نژاد وارد انتخابات میشن علی آقای هاشمی. اینقدر این ورود به آقای هاشمی سخت میشه که سال بعد که در انتخابات خبرگان آقای هاشمی تهدید میکنه به آقای خامنه ای، میگه من نمیام اگر سپاه دخالت کنه، و بعد آقای هاشمی با اختلاف بیش از 1 میلیون رای، 2.5 میلیون رای اگر اشتباه نکنم در تهران اول میشه، اونجا آقای هاشمی میبره این رای رو میذاره جلو آقای خامنه ای، میگه این رای منه، نه اون رایی که با دخالت سپاه در 84 علی من به دست اومد. آخرین مرحله هم که دشمنی همه جانبه و تمام عیار سپاه علی آقای هاشمیه از سال 88 شروع میشه، با این تحلیل که سپاه رأس فتنه رو به قول خودشون آقای هاشمی میدید. در بازجویی که در زندان بود از چهرهای اصلی بازداشت شده، این خط توسط سپاه، سازمان اطلاعات سپاه و حفاظتش پیگیری میشد که بازجویی ها مبتنی بر پرونده سازی علی آقای هاشمی و فرزنداش باشه که تا الان هم ادامه داره، ولی پیروزی آقای روحانی امکان اجرای این طرح رو محدود کرده. آخرین جمله که میتونم البته خدمتتون عرض کنم اینه که این دشمنی همه جانبه با آقای هاشمی از طرف سپاه در سیاست داخلی و اختلاف نظر فعلی که در سیاست خارجی و منطقه از جمله در مورد عربستان دارن، در یک صورت میتونه برگرده به دوستی‌های سابق و اون در صورت یک حمله خارجی و به خطر افتادن تمامیت نظام جمهوری اسلامی که اونجا سپاه و آقای هاشمی حتما به دوستی‌های سابق برمیگردن، با این تفاوت که دیگه آقای هاشمی فرمانده سپاه نخواهد.
از این بهتر فکر کنم نمیشد. آقای آلفون 35 سال رابطه آقای هاشمی با سپاه رو یک دورنمایی داد. بعد برگردیم با آقای ویسی در مورد این دعواهای اخیر بیشتر صحبت خواهیم کرد. وقتی این مصاحبه ها رو، این گفتگوهای تلویزیونی رو دیدید، شما سال هاست مسائل سپاه و جنگ رو با دقت دنبال میکنید، چه چیزی برای شما تازگی داشت؟ یا فکر میکردید دعواهای جناحی باعث شده که سری اطلاعات بیرون بزنه، یا یک کارهای برنامه ریزی شده بود برای اینکه سری از ابهامات جنگ مطرح بشه و رو بشه؟
به عنوان یک پژوهشگر هنوز که هنوزه بعد از گذشت این همه سال، من حقیقت چه بخواد یک پاسخ قانع کننده برای سه پرسش خودم ندارم. یکی این که چرا جنگ آغاز شد، دو این که چرا جنگ بعد از فتح خرمشهر ادامه پیدا کرد، و سه این که چرا جنگ پایان یافت. و متاسفانه جمهوری اسلامی تا کنون بعد از گذشت این همه سال هنوز مدارک رسمی رو در اختیار ما قرار نداده. سپاه پاسداران بعضی کتاب‌هایی رو چاپ کرده، روز شمار جنگ ایران و عراق، که متاسفانه از 60 جلدی که قرار بود به چاپ برسه فقط 14 جلد به چاپ رسیده و به نظر میرسه که کار فعلا متوقف شده. آقای رفسنجانی از بعضی از اسرار کشور واقعا پرده برداشته در خاطرات خودش، ولی صد البته این خاطرات از زاویه دید خود آقای رفسنجانی و با توجه به منافع شخصی ایشون امروز نوشته شده و به چاپ رسیده. و صد البته ما صحیفه نور رو داریم که متاسفانه مخدوشه، و خیلی از سخنرانی‌ها و هزارات آقای خمینی که از کانال‌های دیگه به دست ما میرسه در صحیفه نور موجود نیست. پس متاسفانه از طرف ایران اسناد کامل رو ما نداریم. به خاطر همین هم به نظر من این دعواهای داخلی بین جناح‌های مختلف قدرت در ایران یک پریده خیلی مبارکی هستش و به ما این امکان رو میده که اطلاعات بیشتری در مورد مسائل جنگ داشته باشیم، تا اینکه بدونیم که بالاخره آیا سرانداران جمهوری اسلامی از بروز جنگ اطلاع داشتن یا نداشتن، اصولا چه کسانی ترجیح میدادن که جنگ حتی پس از فتح خرمشهر ادامه پیدا کنه، و اصولا اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران برنده یا بازنده جنگ 8 ساله بود. این پرسش ها به نظر من هنوز که هنوز جواب قانع کننده براشون وجود نداره، ولی این مسائلی که این روزها مطرح میشه مسائل فوق العاده مهمی هستن. در ادامه اظهارات آقای ویسی، بله، ایشون خیلی خیلی خوب ترسیم کردن این رابطه فوق العاده پیچیده بین آقای رفسنجانی و فرماندهان سپاه رو، ولی زبط من به یک نکته دیگه هم اشاره کنم، خصوصا در این سالهای دوره جنگ و رابطه پیچیده. آقای رفسنجانی از یک سوی به سپاه پاسداران به عنوان بازوی قوی انقلاب احتیاج داشتش برای خرد کردن و نابود کردن دشمنان و منتقدین داخلی خود نظام جمهوری اسلامی، ولی از دیگر سوی آقای رفسنجانی همیشه سعی بر این داشت که این نیروی سپاه رو تا حدی مهار کنه، ولی خودش ترجیح میداشت که میداد که به صورت مستقیم مقابله نکنه با سپاه پاسداران. مثلا در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی که اختیارات گسترده‌ای در تعریف سپاه پاسداران و وظایف اون ارائه میده، آقای رفسنجانی در خاطراتش مینویسه که سپاه پاسداران سعی میکرد که اعمال نفوذ کنه بر کسانی که نویسندگان قانون اساسی بودند برای تعریف وظایف سپاه پاسداران. و همچنین در مورد بحث اساسنامه سپاه پاسداران که مصوبه مجلس شورای اسلامی، آقای رفسنجانی همین مسئله رو تکرار میکنه. من یکی از کارهایی که کردم این بود که تمام سخنرانی های آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی رو به ترتیب تاریخ مرور کردم و متوجه شدم که یکی از بزرگترین منتقدین سپاه در مجلس خود آقای روحانی بود، و اعتقاد دارم که آقای حسن روحانی به نیابت از آقای رفسنجانی این نوع مقابله میکرد با دادن اختیارات گسترده به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
جالبه که آقای روحانی آقای بنی صدر رو متهم میکنه در واقع در این مصاحبه اخیرش، که آقای بنی صدر رو که منتقد بوده و جلوی توسعه سپاه رو میگرفته.
ببینید، این البته ما دو دوره مختلف داریم صحبت میکنیم. دوره آقای بنی صدر، آقای بنی صدر یک تعداد معدودی پیروانی در خود سپاه داشت و کاملا هم مخالفت نمی‌کرد، ولی همزمان آقای بنی صدر به نظر میرسه که خصوصا بعد از اینکه فرمانده کل قوا شد، صد البته به ارتش نزدیکتر بود و اعتقاد داشتش که از طریق ارتش میتونه که پایه‌های عمیق اجتماعی برای خودش به وجود بیاره و اعتقاد به یک نوع پیش بردن روند جنگ به صورت حرفه‌ای داشتش. و دو کار مثبتی که آقای بنی صدر در تمام حیات سیاسی خودش انجام داده، یکی همین کمک به ارتش بود و دیگری نوشتن خاطرات، خاطراتی که به نظر من یکی از مدارک مهمی هستن. ولی همین آقای رفسنجانی و آقای روحانی که سعی بر این داشتن که سپاه رو مهار کنن، همزمان علاقه داشتن که از سپاه به عنوان یک اهرمی بر علیه دشمنان خودشون استفاده کنن و همین قضیه سپاه رو به دخالت در سیاست داخلی کشور صد البته دعوت میکرد.
خب یکی از پرسش‌هایی که شما مطرح کردید، گفتید که هنوز روشن نیست که چرا جنگ آغاز شد و یا ایران رهبران ایران اطلاع داشتن، چقدر اطلاع داشتن. همین پرسش رو با آقای بنی صدر در میون گذاشتیم، بذاشون پرسیدیم ایشون از کجا اطلاع داشت و چه موقع متوجه شد که عراق قراره به ایران حمله بکنه.
آقای قدرزاده عرض کنم که یک گفت یه نقشه حمله نظامی به ایران هست و یک کسی که این مثلا خارجی که این رو به دست آورده، این حاضر در ازای 200,000 دلار بله هم چیزی رقمی به ایران بده. شورای انقلاب حالا رقم 200,000 دلار تو ذهن من دقیق نیست ولی خیال میکنم همین رقم ها بود و شورای انقلاب موافقت کرد که این طرح خریده بشود. طرح حمله عراق به ایران بود. بعد آقای مکری سفیر ایران در مسکو به ایران آمد، گفت که اونم این همین طرح آورد. من به او گفتم که این طرح شما کی به شما داد؟ گفت این رفقای سنرس مرکز مطالعات علمی فرانسه اونجا به من دادن. بعد سفیر روس من خواستم، چون اونجا مرکز تحقیقات علمی فرانسه جای این گونه کارهای جاسوسی نیست. به اون آقای سفیر گفتم که این طرح از شماست. خندید، هیچ نگفت بله یا نه، ولی یک لبخندی زد به علامت تصدیق. پس این یک. دو، این بار به طور رسمی سفارت روسیه به ما خبر داد که بین امریکا و عراق برای تجاوز به ایران مواضعه و همکاری ترتیب داده شده. حالا بعد الکساندر هگ در اون نامه محرمانه که به آقای رئیس جمهور وقت ریگان نوشته، میگوید که این جنگ با چراغ سبز امریکا انجام شد. بعدم کفی وزیر دفاع در حکومت خانم تاچر آلن کلارک خیلی با صراحت گفت جنگ در سود انگلستان و غرب بود، اسباب ایجاد و اعدامش رو فراهم کردیم. ایجادش توسط رژیم عراق، ادامه شد توسط این آقایانی که معروف شدن بعد به ایران گیتی که هم اکنونم بر ایران حکومت میکنن.
یکی از مطالبی که اخیراً در این صحبت‌های فرماندهان جنگ مطرح شد این که پرسش اساسی بود چرا جنگ زودتر تموم نشد و اینها اصرار داشتن که هیچ طرح صلح قطعی در این سالها ارائه نشده بود و اینها گمانه‌زنی هایی بوده که همه در حد رایزنی بوده و هیچ کدوم. همین پرسش رو با آقای بنی صدر در میون گذاشتیم که آیا پیشنهادی برای صلح در زمانی که ایشون رئیس جمهور بودن مطرح شده بود و چه شد که پذیرفته نشد چون پیشنهادی؟
در فروردین 60 این دو هیئت آمدن به ایران. یک هیئت غیر متعهد ها بودن، یه هیئت هم کشورهای سازمان کشورهای اسلامی. در اون سازمان کشورهای اسلامی 8 نفر بودن. اون در جلسه مشترکی هم بود، هم آقای خامنه ای حضور داشت هم آقای رجایی. اونها گفتن کاری که ارتش ایران انجام داد حماسه نبود، معجزه بود. معجزه بود و واقعا هم اینطور بود، برای اینکه یک ارتش متلاشی بتوانه تجدید سازمان بکنه، نیروی دشمن رو زمینگیر بکنه و وادارش بکنه به این که این بپذیر شرایط ایران رو، خود معجزه است. اینا این در فروردین 60. در خرداد 60 هم قرار بود که اون هیئت عدم تعهد پاسخ مثبت آقای صدام رو بیاورد جنگ تمام بشود.
چه صدام پاسخ مثبت میده درسته؟
بله بله آقای صدام پاسخ مثبت داد.
آیت الله خمینی هم که نظرش موافق بوده نسبت به همین.
موافق بود. بله موافق بود.
بعد چه اتفاق میفته؟
حالا اتفاقش اینه که اینا در واقع کودتا کردن، یک دلیلش این بود که می‌خواستن جنگ ادامه پیدا کنه، برای اینکه جنگ رو نعمت می‌دانستن.
این که می‌فهمید اینها منظورتون به آقای رفسنجانی و آقای بهشتی و آقای خامنه‌ای است؟
با آقای همون رهبری حزب جمهوری اسلامی و علاوه گردانندگان سپاه.
یعنی آیت الله خمینی موافق بود که جنگ در اون مرحله تمام بشه ولی این سه نفر
بله حتی به من گفت که شما جنگ رو تمام کنید اسمش صلح نگذارید. بلدید شما یه اسمی بگذارید. گفتم آقا چه اسمی بگذاریم؟ صلح صلحه. گویا اینا آمده بودن به اصطلاح دو تا اتوبوس پر کرده بودن از رو از این روحانیونی که داشتن که ببرن اونجا که ایشون رو قانع کنن که جنگ نباید تمام بشود. گویا همین الان پای جلو پای شما اینا از اینجا رفتن. گفتم آقا شما فریب اینا رو نخورید، فکر سرنوشت ایران باشید، جنگ به زیان ایران است. بگذارید این تمام گفت حالا تمام کنید. حالا ایشون آقای بعد گفتن نه همچه پیشنهادی به ایران نشده. تا همین آقای رضایی هم اخیراً هم گفته که پیشنهادی به ایران نشد. حالا من قول آقای بهشتی رو میخونم که ایشون در اواخر اسفندش هست در مصاحبه با مجله الموقف العربی گفته است نمی خواهیم در سایه رژیم فعلی عراق با به هیچ توافقی با بغداد برسیم. این سری نیست که آن را فاش کنم صدام حسین توسط میانجی‌ها موافقت کرد طبق مواد و شرایط قرارداد الجزایر و بدون قید شرط عقب نشینی کند، ولی ما این پیشنهاد را رد کردیم و با هر گونه توافقی مخالفت خواهیم کرد. روشنه؟
یعنی بفرمایید آقای بهشتی موقع نفوذش از آقای خمینی هم بیشتر بود در ادامه جنگ؟
اون وقت این به اصطلاح این مسئله من که خوندم بنابراین بود، یعنی هیئتی قرار بود بیاد به ایران در خرداد 24 خرداد 60 و پاسخ مساعد صدام بیاره. اینا قبل از اون که اون هیئت بیاد سه نفر رفتن پیش آقای خمینی. این که آقای شمخانی میگوید که بنی صدر می‌خواست در جنگ پیروز بشه بیاد تهران این آقایان رو روانه کند، این در واقع حرف این سه نفر رو میزند. اینا رفتن پیش آقای خمینی گفتن الان اگر گفته بودن به ایشون اگر الان روحانیت با بنی صدر طرف بشود بنی صدر بر اونها غلبه میکنه، اگر جنگ تمام کنه شما هم دیگه حریف اون نخواهید شد، باید کلک او رو الان کند. حالا چرا اینجوره؟ تنها بنی صدر نبود، اینا یک زد و بند محرمانه با امریکایی‌ها کرده بودن با همین ریگان و بوش سر گروگان ها که اونها به اصطلاح قول گرفته بودن که اسلحه داده بشود. خب من موافقت نکردم با این به اصطلاح زد و بند پنهانی. آخرین بار در 16 خرداد که آخرین دیدار من است با آقای خمینی و بسیار دیدار تلخی هم شد، آقای پسر ایشون در حضور پدرش گفت آقا حالا این تمام شده، حالا شما این میگی اینا سازش کردن ول کنید دیگه با اینا همکاری کنید. گفتم آقا چطور من با اینا همکاری کنم؟ اینا شما با رفتی با امریکا زد و بند محرمانی کردی بعد میگی با اینا همکاری کنی، بعد از یه مرم میاد میگی که اینا شیطان بزرگه، اینا با استقلال ایران سر و کار داره، آقا این چجوری من بکنم این کارو؟ خب اینا نمیتونستن جنگ تمام میشد اون زد و بند محرمانه از پرده میامد بیرون چه میماند برای اینها شما بگو؟ پس باید کودتا میکردن و کردن.
آقای ویسی اگه در مورد اون چه که از آقای بنی صدر شنیدیم و همینطور از آقای آلفانه در مورد نقش آقای هاشمی مطلبی دارید حتما بشنویم. و این پرسش که این مناقشاتی که اخیراً شنیدیم بین فرماندهان سپاه و آقای هاشمی بحث جدیدی است یا قبلا هم نمونه های این چنینی ما سراغ داشتیم؟
من قبلش اون نکات رو عرض کنم خدمتتون که اولا که اون پیشنهادی که آقای آلفانه به شکل ست سوال مطرح کردن خیلی پیشنهاد خوبیه راجع به چرا جنگ شروع شد، چرا جنگ در بعد از فتح خرمشهر ادامه پیدا کرد و پایان جنگ چرا مبهم بود. این سه تا شاید شما اگه بتونید یه موقع برنامه بذارید خیلی خوب میشه، چون بخشی از تاریخ جنگه. ولی من همین حد خدمتتون عرض کنم در بررسی تاریخ جنگ در مورد این سه سوال، در مورد شروع جنگ معتقدم توازن قوا به نفع عراق به هم خورده بود، این دلیل اصلی شروع جنگه. قطعیه که عراق به ایران تجاوز کرد، قطعیه که ما بعد از اینی که سرزمین هامون رو پس گرفتیم و عراق نتونست به اشغال ایران ادامه بده ما پیروز جنگ بودیم، قطعیه که ما در 6 ماه 4 ماه آخر جنگ شکست های خیلی بدی خوردیم. ولی معنای اصلی شروع جنگ و دلیل اصلی شروع جنگ این بود که ما خودمون در ایران کاری کردیم، مجموعه حاکمیت ایران پس از انقلاب که عراق به ما حمله کنه. شاه ارتشی رو که به خوبی ساخته بود در 6 ماه آخر حکومتش با فرستادن به خیابان‌ها در حالی که برای شورش خیابانی ساخته نشده بود به مرز فروپاشی برد و اون چه که از این ارتش باقی موند در 19 ماه از 22 بهمن 57 تا 31 شهریور 59 مجموع رفتارهای حاکمیت، نه فقط شخص آیت الله خمینی، دولت بازرگان، آقای مدنی به عنوان وزیر دفاع، مجموع رفتارهای اونا باعث شد که بقایای توانی ارتش هم از بین بره، قراردادهای تسلیحاتی لغو شد، ارتش تعمیر نگهداری نداشت، مانور نداشت، فرمانده‌هاش اعدام شدن، فرمانده‌هاش بازنشست شدن، فرمانده‌هاش مهاجرت کردن از کشور. مجموعه حاکمیت که هر کسی یه درصدی توی اون نقش داشته، آقای بنی صدر، آقای هاشمی، آقای خمینی، دولت بازرگان، همه یک درصدی مجموع رفتار اینها باعث شده که توازن قوا به نفع عراق به هم بخوره. حتی در خارج از کشور آقای بختیار در این مورد مسئول بوده تا حدودی به دلیل همکاریاش با صدام حسین و ارتش عراق. مجموع این را کنار بذاریم، ایران توازن قوا به ضررش به هم خورد، ارتش عراق حمله کرد. این یه نکته. در مورد ادامه جنگ با وجودی که بحث‌های مفصل است، من فقط یه نکته نظر شخصیمو بگم. اگر برتری در زمان جنگ بهترین زمان برای صلح باشه، به نظر من بهترین موقع، حداقل اگر در 61 و فتح خرمشهر ما جنگ رو پایان ندادیم، بهترین موقع فتح فاو 64 یا ورود به شرق بصره در سال 65 بعد از عملیات کربلا 5 بود. اینی که آقای رضایی اینها میگن که هیچ طرح صلحی به ما داده نشده ممکنه درست باشه، ولی یه وظیفه اونها هم این بود خب در همون موقعی برتر بودن طرح صلح بدن. این یه طرف دیگه قضیه است. در مورد آخر جنگم که من نمیخوام زیاد ورود کنم، فقط معتقدم ما با دلایل مختلف 4 تا شکست بزرگ داشتیم در فاو، در شلمچه، در عقب نشینی، در حلبچه، در شرق بصره هم شکست خوردیم، در هور، در جزایر، که این یه بحث دیگه ایه که من پیش از این در بی بی سی همین رو گفتم. اما برگردیم به اون سوال شما، موقعی که میگید که چه اختلافاتی یا چه همکاریایی به لحاظ بعد از جنگ بود، از نظر نوع این همکاری ها و اختلافات یا از نظر نوع افراد یه مقدار متفاوته. ببینید همه فرمانده های سپاه با آقای هاشمی خوب نبودن، همشون هم بعدها با آقای هاشمی بد نشدن. در دوره جنگ بسیاریشون تصمیم گیره اصلی از جمله آقای رضایی، آقای شمخانی، آقای صفوی، آقای رشید با آقای هاشمی رابطه خیلی خیلی خوبی داشتن و حتی آقای رضایی در خاطرات آقای هاشمی است که از دسیسه آقای خامنه ای برای برکنار آقای محسن رضایی پناه می برد با آقای هاشمی و از ایشون شکوه و گلایه می کرد. یه کسایی نزدیکتر بودن با آقای هاشمی هنوزم هستن، مثل آقای شمخانی، و علارغم اینکه خیلی ها بعد از دوره رهبری آقای خامنه ای موضعشون رو عوض کردن و رفتن سمت آقای خامنه ای، با وجود که آقای شمخانی هم به رهبری آقای خامنه ای تمکین کرد، رابطه خیلی خوبی هم با آقای خامنه ای داشت، ولی حاضر نشد بنا بر شرایط روز علی آقای هاشمی صحبت بکنه. این از نظر افراد. اما از نظر اختلافات، دو سطح اختلاف رو میشه صحبت کرد، یکی در دوره جنگ راجب استراتژی‌های جنگ و پایان جنگ، یکم راجب بحث سیاسی حکومتی. راجب استراتژی های جنگ، فرمانده های سپاه اختلافی که با آقای هاشمی داشتن، یه استراتژی آقای هاشمی از سال 62 که فرمانده شد داشت که جنگ رو با یه پیروزی بزرگ تموم کنیم، در حالی که فرمانده های سپاه میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی، بعد میگفتن آقای هاشمی میگه جنگ جنگ تا یک پیروزی. استراتژی حداکثری سپاه فتح بغداد و ساقط کردن صدام بود. استراتژی حداقلی آقای هاشمی که واقع‌گراتر بود بر اساس توانمندی ایران اینه که یه جای مهم از عراق مثل فاو یا بصره رو بگیرید، ترجیحاً بصره، که ما از موضع برتر جنگو تموم کنیم، که ایران هیچ وقت به این نرسید. اگرچه فاو رو گرفت و در شرق بصره رفت جلو، ولی ما چون نتونستیم بصره رو به طور جدی به خطر بندازیم یا بگیریم، هیچ وقت به اون دسته برتری که آقای هاشمی معتقد بود ما بهش پیدا دسترسی پیدا نکردید. اختلاف دومشون راجع به پایان جنگه. فرمانده‌های سپاه میگن آقای هاشمی نامه آقای محسن رضایی رو بهانه کرده، یه خورده شیطنت کرده، این رو به عنوان تقاضای سپاه برای که نمیتونیم به جنگیم رفته برده داده آقای خمینی و جنگ پایان پیدا کرده. آقای هاشمی میگه نه، توان عمومی کشور دیگه نمیکشید. شیمیایی‌های عراق میزدن، عقب نشینی‌های سپاه یا حملاتی که به هواپیمای مسافر برای اینا شد، حمله به سکوهای نفتی و ورود آمریکا به جنگ دیگه مجال رو نمیداد. من فکر می‌کنم در اینجا یه بخشی از حقایق با سپاه، یه بخشی از حقایق با آقای هاشمیه، ولی هنوز هر دو طرف حاضر نشدن همش رو بگن و یک متاسفانه اینجا ظلمی که به تاریخ جنگ میشه، هم آقای هاشمی هم آقای رضایی و فرمانده سپاه اینو میان در قیاس در قالب معادلات سیاسی فعلی مطرح میکنن، بیشتر البته فرمانده های سپاه، در حالی که تاریخ جنگ اونجا یک واقعیتی داشته که به معادلات سیاسی امروز ربط نداره. آخرین نکته راجع به همکاری ها و اختلافاتشون بعد از جنگ در عرصه سیاسی حکومتی، واقعیتش اینه که موقعی که آقای خامنه‌ای با سپاه خوب بود، با آقای هاشمی خوب بود، سپاه هم با آقای هاشمی خوب بود، ولی از موقعی که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفت که آقای هاشمی رو از برتر بودن در کشور کنار بذاره و بعداً ضعیف‌ترش هم کرد، سپاه علیه آقای هاشمی شد و این در چارچوب معادلاتی بود که آقای خامنه‌ای می‌خواست.
آقای آلفونه، نکته مهمی رو در صحبت‌های آقای ویسی هم بود، اون بخشی است که اشاره کردن به وضعیت فاو و بعد اون شکست وحشتناکی که اشاره می‌کنن آقای رحیم صفوی که از مسئولین بود، به خاطر اینکه طیفی از فرماندهان وقت اون موقع اشتباه نکنم آقای همت و باکری اینا در همون عملیات کشته میشن، درست میگم آقای ویسی؟ آقای همت و باکری در همون عملیات فاو کشته میشن؟
آقای همت و حمید باکری در عملیات خیبر در اسفند 62 کشته شدن. در فاو ما فرمانده اصلی و در سطح یک قرارگاه یا لشکرها کشته نشد.
چه کسانی بودن؟ تعداد افرادی کشته شدن آیا جای انعکاس پیدا کرده در فاو که الان آقای رحیم صفوی رو که از مسئولین اون شکست میدونن؟
در فاو اتفاق بزرگی که افتاد که مسئولیت رو به عهده آقای صفوی میندازن اینه که فرمانده عمومی اون منطقه آقای صفوی بود، به دلیلی که آقای محسن رضایی در جبهه دوم در شمال نیرو و انرژی اصلیش رو گذاشته بود. در فاو اتفاق بزرگی که افتاد چون پل اصلی بین فاو و خاک اصلی ایران زده شد در بمباران، تعداد بسیار زیادی از نیروها اصلی رو کشته شدن.
به همون ماجرایی که آقای رضایی عنوان میکنه که بعد بمب اتم میزدن تا تصور نمیکرد چنین اتفاقی بیفته. پرسش این هست که بعداً دادگاه جنایت جنگی به دستور آقای خمینی قراره، دادگاه رسیدگی به ناکارایی های فرماندهانی که مسئول جنگ بودن از جمله آقای رحیم صفوی و دیگرانی هستن، و آقای هاشمی میگه که مخالفت میکنه، اجازه نمیده. به فاصله چند روز اگه اشتباه نکنم همون حکمی که صادر میشه برای رسیدگی به این فرماندهان، حکم نامه دیگری هست که در اسناد آمده که منجر به اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 میشه. آقای هاشمی جلوی اون نامه رو میگیره، جلوی اون حکم رو در واقع اجراشو میگیره، ولی ظاهرا تلاشی برای کشته شدن دیگران در زندان انجام نمیشه. آیا میشود اون تصویری که الان آقای ویسی دادن از عملکرد آقای هاشمی در تقابل با سپاه رو اینطور فهمید که اونجا حتی مخالفت با رسیدگی به پرونده آقای رحیم صفوی و دیگران به یه شکلی خود او رو که مسئول جنگ در نهایت بوده مورد سوال قرار میده، تلاشی است برای اینکه در نهایت گفتید یه بخشی از اطلاعات فاش شده ولی هنوز یک بخش دیگر از اطلاعات هست که قرار نیست فاش بشه؟
خب ببینید، آقای رفسنجانی یک سیاستمداره و یکی از شاخص‌های یک سیاستمدار خوب صد البته این استش که همیشه سعی میکنه که بر علیه تمام کسانی که با اونها همکاری داره مدرک جمع‌آوری کنه و بعداً بتونه از اون مدارک استفاده کنه تا اینکه طرف مقابل رو مجبور بکنه که از اراده خود اون سیاستمدار پیروی کنه. و یکی از کارهایی که انجام شدش از جمله با همین آقای رحیم صفوی دقیقاً همین بود، که آقای رفسنجانی در این وهله ایشون رو از مهلکه نجات دادش با این انتظار که در دوران دیگری این آقای رحیم صفوی باشه که بتونه مجری اوامر خود آقای رفسنجانی باشه. آقای صفوی در ضمن این رو هم بگم که برادرش هم مسئله داشتش، به خاطر اینکه برادر ایشون در باند مهدی هاشمی بودش و ایشون یکی از اعدامیون بود، ولی آقای رحیم صفوی ایشون رو گریز داد به لندن که ایشون رئیس یک مرکز مطالعات اسلامی در لندن شد، یعنی یکی از کسانی که اعدامی بود و آقای رفسنجانی از این قضیه هم صد البته آگاه بود. پس آقای رفسنجانی همیشه سعی کرده که مهره‌های خودش رو
در مورد وحیدی چطور؟ مثلا اون داستانی که پیش میاد و عقب نشینی که اسناد و مدارکی که وجود ما به جا مانده میگن اون عقب نشینی به شدت نگران کننده که میگن عشایر آمده بودن میگفتن که چه خبره چرا دارین منطقه رو تخلیه میکنین در غرب.
وحیدی هم همینطور، خصوصا شما دقت کنید که آقای وحیدی فقط فرماندار نظامی نبوده، ایشون رهبر یعنی رئیس سپاه قدس هم بود، فرمانده سپاه قدس هم در همون اون وهله بودش و اگر که چنین شخصی دادگاهی میشد این باعث بی‌آبرویی تمام سپاه پاسداران و کلا نظام میشد. آقای رفسنجانی همیشه سعی بر این داشته که از سپاه به عنوان مهره خودش، یک اهرم بر علیه دشمنان داخلی خودش استفاده کنه و در این حال بتونه این سپاه فوق‌العاده قدرتمند رو یک جوری هم مهار کنه و اینا ابزارهای مختلفی بودن که آقای رفسنجانی برای مهار سپاه در تصور داشت. ولی مشکل میگم این هستش که سپاه پاسداران هیچ وقت نتونستش و نخواستش که مسئولیت شکست رو قبول بکنه و بعد از جنگ آقای محسن رضایی و دیگر فرماندهان سپاه پاسداران دقیقاً همون کار رو کردن که ارتش آلمان بعد جنگ جهانی اول کرد، یعنی اینکه همونطور که جنرال لودندورف و حتی بعداً سرجوخه به نام آدولف هیتلر سیاستمداران در برلین رو متهم می‌کردند که با عدم حمایت از ارتش آلمان اینها باعث شکست در جنگ جهانی و اون صلح مفتزهانه ورسای شدند، این آقای رفسنجانی بود که جام زهر رو به آقای خمینی خوروند. این تئوری توطئه‌ای بودش که فرماندهان سپاه درست کردن به خاطر اینکه اصولا نمیخواستن که مسئولیت خودشون رو در شکست ها قبول کنن.
خب یک پرسشی که ما چون در مورد این سوال شد آقای ویسی هم گفتن که همطور که آلفانه گفتن چه شد که چرا جنگ تمام شد، یک پرسشی که مطرح هست و طبیعتاً بسیار عنوان شده این که چرا از فاصله که قطعنامه 598 تصویب شد تا زمانی که ایران قطعنامه رو میپذیره و اجرا میگذاره و میپذیره یک سال، دقیقاً یک سال طول میکشه؟ این پرسش رو با آقای بنی صدر در میون گذاشتیم.
ببینید اگر در اون زمان میپذیرفتن این به حساب پیروزی نظامی گذاشته میشد. اینا نمیخواستن نیروهای نظامی حتی سپاه در جنگ پیروز بشود. وقتی این آقای روحانی میگه اونا میخواستن دولت نظامی بشود، شما تصور رو بکنید که سپاه به عنوانی که منانم که پیروز جنگ شدم این تعلیم برمیگشت تهران، خب از همون زمان دولت رو تحویل میگرفت و اینا نمیخواستن. اینا مسئله شون نه ایران بود و نه این که به اصطلاح پیروزی یا شکست، اینا مسئله شون حکومت خودشون بود. به این داشتم میگفتم که اینا مکفاردین در خاطراتش می نویسد که کیمچی مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل نزد او رفته و پیغام این آقایان رو، یعنی آقای خامنه ای و هاشمی رفسنجانی و و و برده برای آقای مکفاردی مشاور امنیتی آقای ریگان که اگر شما از ما حمایت کنیم ما حتی حاضریم خمینی را هم بکشیم. خب حالا این آدمایی که فلسفه شون این است که به هر قیمت باید خودشون حکومت کنن، خب اون بلا هم سر آقای منتظری آوردن، او را هم روانه کردن. عملا اسباب این که خودشون بر ایران حکومت کنن رو فراهم کردن.
آقای دکتر چیزی که برای من این نکته که برای من روشن نمیشه اینه که در اون مقطع شما حتما خاطرتون هست که اگه اشتباه نکنم نفت زیر 10 دلار بود، بین 6 تا 8 دلار هر بشکه فروش میرفت، وضعیت اقتصادی به شدت شکننده بود، در حال فروپاشی بود، هیچ کشوری به ایران اسلحه نمیفروخت، به لحاظ نظامی و سیاسی ایران در بدترین وضعیت بود. نامه آقای رضایی مؤید همین نشون میده که چقدر وضعیت هولناک بوده. پرسش اینه که چرا با وجود این فشارهایی که وجود داشته چرا یک سال طول میکشه قطعنامه پذیرفته بشه؟ فقط آیا میشود صرف این که یک خواست سیاسی پشت این بود که سپاه یا ارتش تضعیف بشه جنگ به پایان برسه این رو قبول کرد؟
بله همینطوره، دقیقا همینه. ببینید سه بار این امکان پایان جنگ بوده در پیروزی، یکی در خردادش است، یکی بعد از فتح خرمشهر، یکی هم در همین زمانی که قطعنامه تصویب شده و اون مناطق دست ایران بوده. هر سه بار اینها نگذاشتن کار تمام بشود. بعد شما میبینید که آقای روحانی هم در همین صحبتاش میگوید شکست ها پشت سر همه، اصلا آدم ماتش میبره. این چجوری که همین افاو و پشت سرش شلمچه و پشت سرش جزایر مجنون و بعد هم زمین های دو، این چجوری پشت سر هم؟ اگه ممکن نیست از نظر نظام اینجور بسه پشت سر هم یک موقعیت متفوقی تبدیل بشه به یک موقعیت ضعف و زبونی.
آقای ویسی، قبل از اینکه وارد بخش پایانی صحبتون با شما بشیم که این رابطه‌ای که تصویر کردید بین آقای هاشمی با سپاه، چشم‌اندازش و در واقع اون چه که می‌بینید در آینده چه خواهد بود، یک اشاره بکنید به این پرسش اساسی که مطرح هست که واقعاً چرا میشود تصور کرد به خاطر اون توضیحی که آقای بنی سعد میدن یک سال طول کشید ایران قطعنامه 598 رو پذیرفت، در شرایطی که اگه اشتباه نکنم فاو و جزایر مجنون و بعضی از در واقع زمین‌های دیگر رو در همون یک سال ارتش ایران و سپاه از دست میدن؟
به نظرم پاسخ دقیقش اینه که ارزیابی ما از ادامه جنگ اشتباه بود، این خلاصه پاسخه. ولی اگر به جای اینی که از دیدگاه یک فعال سیاسی به جنگ نگاه کنیم، از دیدگاه واقعیت تاریخ و پژوهشگر جنگ نگاه کنیم که من از این زاویه نگاه میکنم نه فعال سیاسی، واقعیت اینه که در مورد جنگ ما واقعیت‌های مختلف رو باید کنار هم بگذاریم. نمیشه قضاوت‌های کلی کرد. شروع کننده جنگ، یکی از این واقعیت‌های مختلف کنار هم بخوایم بذاریم اینه، شروع کننده جنگ عراق بود، عراق متجاوز بود. ارتش ایران در متوقف کردن حمله عراق در سال اول جنگ موفق بود و دلاورانه دفاع کرد، اما در بیرون راندن عراقی ها از مناطق اشغالی ارتش با شیوه کلاسیک ناموفق بود. سپاه پاسداران در بیرون راندن دشمن با همکاری ارتش موفق بود. ارزیابی سپاه پاسداران در اینی که میتونه تا بغداد بره و صدام رو سرنگون کنه اشتباه بود، با توانایی‌های ایران نمی‌تونه.
حتی بحث تصرف بصره هم نشون داد که اون طرح هم طرح معقولی
بله بله.
نبود.
تصرف بصره هم با توجه به امکانات ایران شدنی نبود.
و اینم برای من جای سواله که اگر آقای خمینی حتی این بحث رو مطرح کرده بود که نباید به سمت تصرف شهرهای عراق بریم، اصلا این ایده از کجا اومده بود؟ آقای هاشمی، آقای بنی صدر میگن طرح آقای هاشمی بود که تصرف بصره.
ببینید فرماندهان سپاه معتقد بودن میتونن بیشتر از بصره برن اگه شرایط امکانات فراهم بشه. آقای هاشمی فکر میکرد که نمیشه، باید بصره رو گرفت یا بصره رو تحت فشار قرار داد. من میخوام واقعیت های مختلف رو بگم، اینا ظاهرا با هم متناقضه ولی واقعیت جنگه، به هم دلیل نمیشه قضاوت کلی کرد. مثلا در مورد اینی که شما یک کسایی رفتن در جنگ جنگیدن، جنگ بلد نبودن ولی عراق رو، ارتش عراق رو از کشور بیرون راه انداختن، این کار قابل ستایشه. همزمان با اون سپاه در عرصه سیاست داخلی کشور به احزاب حمله میکنه، احزاب رو با نیروهاشون رو بازداشت میکنه، میگیره، این کار غیر قابل دفاعه. سپاه بعداً در نظام سیاسی کشور دخالت میکنه، غیر قابل دفاعه. در انتخابات تقلب میکنه، غیر قابل دفاعه. ولی یک جایی که کسی رفته برای کشور جنگیده و ارتش متجاوز رو بیرون رانده، اون قابل دفاع است. در همه جای دنیا کسی که رزمنده دفاع از وطنه، در آمریکا، در انگلیس، در ایران، در عراق، اینو تاج سر میدونن، اصلا با بقیه مسائل فرق میکنه. حتی الان شما که اینجایید، شما در خود جنگ جنگیدید دیگه، چون دفاع از وطن بوده. من دیدم کسی در فیسبوک نوشته بود آقای دهقانپور شما که این چیزا رو میگی اون موقع خودت کجا بودی؟ خب خود شما هم اون موقع در جنگ بودی. چون
اتفاقا همین نکته رو میخواستم بگم، چون بحثی یک سال آخر جنگ میشه، من در همون یک سال آخر جنگ تجربه جبهه رو داشتم در حد محدود خودم، فقط این رو از این جهت میگم که من و یه عده دیگری بدون آموزش نظامی ما به جبهه رفتیم و یک ساعت به ما این فرصت رو دادن که ما در یک ساعت یاد بگیریم که چطوری یک کلاشنیکوف
باز
یعنی بحثم سر اینه که این یک سال آخری که ما فاصله دقیقاً من اونجا بودم، فاصله بین تصویب قطعنامه تا پذیرش قطعنامه و اون فجایعی که در اون یک سال رخ داد چه توجیهی براش وجود داره؟
درسته، من میگم توجیهی نداره. من میگم از 64 به بعد فتح فاو یا نبرد کربلای 5 شرق بصره اوج برتری ما در جنگ بود، باید میپذیرفتیم، نپذیرفتیم، در اوج ناتوانی نظامی پذیرفتیم که اشتباه بود و به ضررمون شد. منم با شما هم نظرم که من حداقل معتقدم که ارزیابی سپاه از ادامه جنگ اشتباه بود. ما باید در نبرد کربلای 5 بعد از اینی که رسیدیم به شرق بصره در اوج برتری باید جنگ رو پایان میدادیم.
یه نکته هم اگه میشه، چون وقتمون اندک است، میخوام نظر آقای آلفوندا هم حتما بشنویم. این بحثی که الان میخوام جمع بکنیم این رابطه رو که آقای هاشمی به هر شکل در نهایت مسئول اصلی جنگ ایشون بوده، هر چه فرماندهان هم ممکنه خطاهایی کرده باشن، ایشون نهایتا باید پاسخگوی اصلی باشه. این رابطه چشمانداز چطور هست؟ تنش ها و فراز و فرود هاشو در مورد اینکه چه دوره اینها دوستی داشتن، چه دوره رقابت داشتن، چه دوره دشمنی کردن با آقای هاشمی، یا بالعکس آقای آلفون هم توضیح دادن که این آقای هاشمی چگونه استفاده و سوء استفاده کرده از سپاه، چشمانداز رو چطور میبینید؟ آقای هاشمی در چند سالی که احتمالا پیش رو هست، اگر ایشون احتمال داره ریاست مجلس خبرگان بگیره یا فضای سیاسی دیگری، چگونه با سپاه تعامل خواهد کرد؟
خیلی خلاصه اگه من میخوام بگم و امیدوارم گمراه کننده نباشه این خلاصه بودن، 3-4 سناریو رو میشه برای آینده روابط آقای هاشمی و سپاه متصور شد. ما موقعی میگیم سپاه، فعلا فرمانده سپاه مد نظرمون است، چون داخل سپاه هم تنوع زیاده. اولین گزینه اینه که همین وضعیت ادامه پیدا کنه، یعنی سپاه چون رهبری با آقای هاشمی مشکل داره، سپاه هم ذیل رهبری این مخالفت با آقای هاشمی ادامه بده، دشمنی‌ها رو ادامه بده، که خود فرمانده سپاه هم راغب به این هست. اگر این وضع ادامه پیدا کنه که احتمالش زیاده، همین دشمنی‌های علنی سپاه با آقای هاشمی ادامه پیدا می‌کنه، اگرچه بعد از ریاست جمهوری آقای روحانی امکان سپاه برای علنی ادامه دادن این دشمنی کمتر شده، ولی دوست داره که این کارو بکنه. گزینه دوم این هست، یا سناریو دوم، که رابطه آقای خامنه‌ای با آقای هاشمی به هر دلیلی خوب بشه، که من خیلی بعید میدونم. اون موقع سپاه میاد، چون آقای خامنه‌ای فرمانده کل قواست و حاکم بر سپاه است، به سپاه دستور خواهد داد که رابطهش با آقای هاشمی خوب بشه، که این خیلی من بعید میدونم و خیلی احتمالش کمه. گزینه سوم این هست که آقای هاشمی قبل از آقای خامنه‌ای فوت کنن و ایشون در گذشتشون ما شاهد بشیم، که اون موقع که اصلا رابطه سپاه و آقای هاشمی سالبه به انتفاق موضوع خواهد.
اگر عکس این اتفاق بیفته چطور؟ اگر آقای خامنه ای قبل از آقای،
اگر عکسش اتفاق بیفته، دو تا سناریو هست. اگر آقای خامنه ای فوت کنه و شرایط کشور از جمله رئیس جمهور، مجلس و خبرگان طوری باشه که آقای هاشمی یا یه روحانی نزدیک به آقای هاشمی به قدرت برسه، سپاه این رو تحمل نخواهد کرد. سپاه و بیت با این موافق نیستن و احتمالاً حملات شدیدی به آقای هاشمی خواهند داشت. ولی اگر آقای هاشمی یا یه روحانی نزدیک به ایشون در صورت درگذشت آقای خامنه‌ای به رهبری برسه، ما شاهد برکناری‌های گسترده‌ای در سطح فرماندهی فعلی سپاه و انتخاب فرماندهانی به فرماندهی سپاه خواهیم بود که به آقای هاشمی نزدیک‌تر خواهند بود. برعکسش، اگر یک بعد از فوت آقای خامنه ای یک کسی مثل مشتبه خامنه ای یا از همون تیم تندرو به حاکمیت برسن، تقریبا حیات سیاسی آقای هاشمی تمام خواهد شد و ما شاهد حملات بسیار بسیار شدید به آقای هاشمی خواهیم بود.
آقای ویسی، سپاسگزارم ازتون. این رو توضیح بدم که ما در تلاش هستیم که برنامه هم در رابطه با رابطه آقای میرحسین موسوی با سپاه در دورهای مختلف تهیه بکنیم و طبیعتاً از همین گروه آقای ویسی و آقای آلفونه خواهش میکنیم که در همین برنامه حضور داشته باشن. آقای آلفونه، یکی دو دقیقه بیشتر فرصت ندارم، میدونم که گفته های زیادی هست، ولی میخوام به این بپردازیم که اولا در پایان جنگ آقای ویسی صحبت کردن، شما ایران رو برنده جنگ میبینید، ایران به معنی پیروز از جنگ آمد بیرون؟
ببینید، به نظر من برای اینکه ایران رو بازنده یا برنده جنگ اعلام کنیم، نباید ما برداشت خودمون رو ارائه بدیم. باید ببینیم که اصولا رهبران جمهوری اسلامی چه اهدافی رو دنبال می‌کردن. رهبر جمهوری اسلامی آقای آیت الله العظمی خمینی هدفش رفع فتنه در جهان بود، یعنی جنگ جنگ تا رفع فتنه، این شعار اصلیشون بود و از همین جهت هم صد البته این قطعنامه، پذیرش قطعنامه توسط ایشون در عمل اعلان شکست ایران. و شما فراموش نکنید تشبیه قبول کردن قطعنامه با نوشیدن جام زهر هم صد البته جست سیاسی رهبر سیاسی پیروزی نیست، نشون میده که رهبری سیاسی ایران اعتقاد داشتش که این جنگ جنگ مغلوبه است و جمهوری اسلامی صد البته شکست خورده. ولی از نظر من فکر میکنم که بیشتر ایرانیان همین اصل که ایران در یک جنگی شرکت کرد ولی توانستش که از آب و خاک خودش حمایت کنه. این صد البته یک پیروزی بزرگیه و نشان دهنده رشادت‌های تمامی ایرانیانی که در این جنگ شرکت کردند. ولی این رهبری جمهوری اسلامیه که باید به ما یک پاسخی بده و خصوصا به خانواده شهدا، به معلولین، به مفقودین، به تمامی کسانی که در صدی‌های جنگ هستند. اینها باید واقعا جواب بدن که چرا جنگ بعد از فتح خرمشهر ادامه پیدا کرد و متاسفانه آن زمان صلح رو قبول نکرد.
آقای علی آلفانه، سپاسگزارم از شما. علی آلفانه، مراد ویسی با ما بودن. از هر دوی شما سپاسگزارم، همچنین از آقای ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور ایران که در گفتگویی از پیش ثبت شده با ایشون داشتیم. این رو حتما توضیح بدم که به فیسبوک افق مراجعه بکنید، نسخه کامل گفتگوی ما با آقای بنی صدر اونجا میتونید ببینید. حدود 40 دقیقه مصاحبه هست. موضوع برنامه چهارشنبه افق، هلال شیعی از بیروت تا صنعا. مهمان ها حسن هاشمیان، نیما تمدن و فرهمند علیپور هستند. افق 8 تا 9 شب ایران.